الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا المحمود الأحمد مولانا ومقتدانا أبو القاسم المصطفى محمد
صلى على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. جهت تأجيل در ظهور باهر النور حضرت بقية الله الأعظم صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. در جلسه قبل که موضوع بحث ما دعا بود، تقریبا به اینجا منتهی شد که ما در نزول قرآن دو عنوان نزول و دو نحو نزول در مقابل چشمانمان هست. یک نزول دفعی است که تعبیر قرآن به انزلنا هستش و یکی هم نزول تدریجیه. نزول تدریجی یعنی این که قرآن تکه تکه و پاره پاره دوباره بر قلب نازنین حضرت نازل شده و حضرت هم اون آیات رو بر مردم قرائت کردند و خواندند. این نزول تدریجی و نزول دفعیه. من وقتی این مطلب رو در جلسه قبل عرض کردم، دیدم موضوع قرآن موضوع قابل توجهیه، هم خود قرآن موضوع مهم و مقدسیه، به هر حال کتابیست که از جانب حضرت حق بر دل مبارک رسول گرامی اسلام نازل شده، وحی شده و هم ایام ما مصادف با تقریبا حلول ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، که گفتم پیرامون قرآن یه بحث اجمالی بکنیم، چون قرآن انقدر بحث داره شاید صدها جلسه راجع به معرفی قرآن اگر کسی بگذاره بازم به تش حتما نخواهد رسید. حالا ما اجمالا سخنی پیرامون قرآن و آشنایی با قرآن داریم که خدمت دوستان عرض میکنیم. ببینید، ما یک وقتی خدای تبارک و تعالی از کلمه انزلنا استفاده میکنه، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما قرآن رو در شب قدر فرو فرستادیم. در جای دیگه میفرماید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در یک شب مبارکی فرو فرستادیم. در جای دیگه میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدل للناس و بینات من الهدى والفرقان. وقتی خدا داره شهر رمضان رو، ماه رمضان رو معرفی میکنه، میگه شهر رمضان، ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان ماهی است که قرآن درش نازل شده. از اون طرف میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، پس معلوم میشه که لیلت القدر در ماه مبارک رمضانه، چون اینجا داره میفرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اونجا میفرماید که انا انزلناه فی لیلت القدر. پس این اگر یه محاسبه پیش خودمون بکنیم معلوم میشه که نزول قرآن در شب قدری بوده که در ماه مبارک رمضانه. این لیلت القدر انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما قرآن رو در شب مبارکی نازل کردیم. اینا همه حکایت میکنه که قرآن یک نزول دفعی داشته، یک باره به قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام نازل شده و دلیلش هم همینه که خدا میفرماید ما در شب قدر اینو نازل کردیم. این نزول دفعی قرآنه که در لوح محفوظ این قرآن قرار داشته و در شب قدر بر دل نازنین رسول گرامی اسلام نازل شده. خب حالا این آیه که من تلاوت کردم رو هم شما خدمتون عرض شود که توجه بفرمایید. در سوره اسراء آیه 106 می‌فرماید و قرآنن، و قرآنی که فرقناه، ما پاره پاره کردیم، آیه آیه کردیم، جز جزش کردیم، لتقرأه، به رسول گرامی اسلام میگه خدا می‌فرماید تا اینکه تو اون قرآن رو برای مردم بخوانی. خب علی الناس، بر مردم بخوانی، علی مکثن. خب شما الان نگاه بکنید، قرآن بعضی از سورش مدنیه است، در مدینه نازل شده، بعضی از سوره هاش مکیه است، در مکه نازل شده، نوشته سوره مکیه سوره مدنیه. از یه طرف هم که ما میگیم این نزول دفعی داشتیم که در لوح محفوظ بوده، اونو بذارید کنار، این نزول دوم قرآنه. نزول دوم قرآن نزول تدریجیه، یعنی همون لوح محفوظی که یه باره بر دل نازنین پیامبر نازل شد، حالا اینجوری داره نازل میشه. و قرآنن فرقناه، و ما قرآنی رو که تکه تکه کردیم، آیه آیه کردیم، لتقرأه، تا اینکه تو برای مردم بخوانی، علی مکثن، با فاصله فاصله فاصله. لذا میبینید زمان نزول قرآن چند سال طول میکشه. بعضی از سوره ها مکیه، بعضی از سوره ها مدنیه. و نزلناه، اینجا دیگه از کلمه انزلنا استفاده نمیکنه، از باب افعال استفاده نمیکنه، از باب تفعیل استفاده میکنه. یعنی ما فرو تنزیل، یعنی فرو فرستادیم، اما در یک زمان موسع و طولانی که چند سال طول کشیده. و نزلناه تنزیلا، ما نزلناه فرو فرستادیم، یک فرو فرستادنی. اینو داشته باشید. این دلیل بر این که قطعا ما در قرآن یک نزول دفعی داریم که آیاتش رو بیان کردم، با صیغه انزلنا بیان میکنه خدا، انزله بیان میکنه، و یک نزول تدریجی داریم که اون رو خدا با صیغه تنزیل بیان میکنه، نزلناه و تنزیلا، از صیغه تنزیل استفاده میکنه. این دوتا مطلب تو ذهنتون باشه برای این که ما صحبت قبلیمون رو تکمیل کرده باشیم، این نیاز بود. اما از یه طرف ما خود قرآن رو هم بخوایم معرفی کنیم، خودمون که نمیخوایم معرفی کنیم، یا قرآن باید خودش رو معرفی کنه، یا توسط پیغمبر معرفی بشه، یا توسط ائمه معصومین سلام الله علیهم معرفی بشه. اگر ما بخوایم قرآن رو بر اساس معرفی کردن خودش معرفی کنیم، ممکنه صدها جلسه طول بکشه، چون هر کدومش بحث خودشو داره. اما شما همین آیه که اول عرایزم برای شما خوندم، آیه دوم، و شهر و رمضان، ماه رمضان، الذی انزل فیه القرآن، خدا داره ماه مبارک رمضان رو معرفی میکنه، میگه ماه رمضان همون ماهیه که قرآن درش نازل شد. هدل الناس، این قرآن مایه هدایت مردمه. مردم اگر بخوان هدایت بشند، اگر بخوان چاه رو، راه رو از بیراهه و چاه رو از غیر چاه تشخیص بدند، اگر بخوان در شبستان صراط مستقیم قرار بگیرند، حتما باید توسط قرآن صورت بگیره. قرآن کتاب هدایت، هدل للناس و بینات من الهدا. دوم، قرآن خودشو داره معرفی میکنه دیگه، معرفی قرآنه در یه آیهی. بینات من الهدا یعنی قرآن مایه تنویر، مایه بصیرت، و به کجا راهنمایی میکنه؟ باز و بینات من الهدا، شما رو در قرآن آیات و سور بیناتی هست، جهتی هست برای روشنگری، بصیرت افزایی و بصیرت به سمت وادی هدایت. من الهدا، هدن للناس و بینات من الهدا. و خدمتون عرض شد که ول فرقان، تنها چیزی که، تنها کتابی که به شما راه رو از بیراهه، حق رو از باطل، بدی رو از خوبی، پاکی رو از ناپاکی جدا میکنه و فرقان هستش، همین قرآن هستش. خب اینم قرآن خودش رو به این قشنگی داره معرفی میکنه که قرآن اینه: ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حتی متقین هم اگه بخوان هدایت بشن، بر هدایتشون افزون بشه، باید بیان سراغ قرآن. این قرآن، حالا این کلمه قرآن که ما زیاد میشنویم چیه؟ که نزدیک 30 بار کلمه قرآن در خود قرآن اومده، مثل همین قرآنن عربیان. خدمتتون اشهد که همین آیه که الان من خوندم، الذی انزل فیه القرآن، حدود 30 بار یمون میکنم در قرآن این کلمه اومده. این کلمه چیه؟ قرآن یک اسم خاصه که بعضی گفتن مصدرم هستش، اسم خاصه برای این کتاب. بعضی گفتن مثل کلمه قرأ یقرأو، مصدرش قرائت هستش، یکی از مصادرش هم قرآنه. قرآن پس از ماده قرأ یقرأو، یعنی کتاب قرائت، عنوان شده، اسم خاصه برای این کتاب. این کتاب اسمهای دیگه ای هم داره، طوری که طبری در تفسیر 4 تا اسم برای قرآن نام برده: یکی قرآنه، یکی فرقانه، یکی الکتابه، و یکی دیگه خدمتتون از چه ذکره، الذکر، ذکر، چون به قرآن ذکرم میگن. در آیه شریفه میفرماید که خلاصه این قرآن برای اینکه انسان به خودش بیاد، انا انزلناه للذکر و هل من مدکر، اگه آیه شریفه رو اشتباه نکنم، میفرماید ما این قرآن رو فرو فرستادیم برای اینکه مردم به خودشون، به ذکر، یعنی اینکه به خودشون بیان، خودشون رو یاد کنن، فراموش نکنن بنده هستن، فراموش نکنن که در مقابل خدا و در مقابل خلق خدا یه سری وظائفی دارن، باید توجه به خودشون کنن. حالا بعد خود قرآن هم میگه به هل من مدکر، آیا حالا کسی هست که از این قرآن پند بگیره؟ طبری 4 تا اسم برای قرآن میگه: قرآن، فرقان، ذکر، کتاب. سویتی هم اومده اضافه کرده، گفته نور هم یکی دیگه از اسامی قرآنه. این اسمایی هم که ما میگذاریم، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن خدمتون عرض شود که کریم، اینا هم همه درسته، همه اینها در قرآن اومده. این که ما میگیم قرآن حکیم، حکیم صفت انسانیه، چطور میشه ما برای قرآن به کار میبریم؟ به خاطر اینکه انسان اگر خودش این مصحف شریف رو جلوی خودش باز بکنه، با قرآن گفتگو بکنه، به اندازه دریافتش، به اندازه فهمش از قرآن، به اندازه تدبرش از قرآن، قرآن اون به واسطه اون فرزانگی که داره هدایتش میکنه، چون کتاب هدایته، هدل للناس و بینات من الهدا. توجه فرمودید؟ واسه همین ما بهش میگیم حکیم، قرآن حکیمه. آیه شریفه هم میفرماید کتاب حکیم. این چیزهایی که گفته شده در رابطه با قرآن اینه. اما یک، چون مستشرقین و کسانی که مسلمان نیستن، خب یک برام بردی از حالا مثلا مسائل ما دارن، اعتقادات ما دارن، اینها بر اساس خلاصه دانسته‌های خودشون، جعلیات خودشون، یافته‌های خودشون یه سری مطالبی رو میگن. یکی از چیزهایی که میگن، میگن آقا این قرآن، چون خود قرآن هم میبینیم دیگه، اساطیر الاولین، این که در زمان پیغمبر وقتی این آیات پیغمبر قرائت میکردن، خب خیلی ها معجزه است دیگه، قرآن معجزه پیغمبره دیگه. حالا من میگم چه جور معجزه ایه. یه عده میومدن از همین کفار قریش، اینها شیفته قرآن میشدن، ردخور نداره، یواشکی میشنیدن که انقدر این کلام خدا زیبا بود و آهنگین بود و خوشگل بود و خوب بود، که اینها میومدن میشنیدن که این خلاصه پیغمبر به این سحر داره میکنه. بعضیشون ایمان آوردن، اینجوری آوردن، همه اینا که از صحابی پیغمبر شدن، برای اول بعضیشون خیلیشون از اول کافر بودن، بعدن مسلمون شدن از بس این کلام زیبا بود. بعضیشون مثل این عقبت ابن ابی معیط که از دشمنان سرسخت پیغمبر بود، که در جنگ احد ظاهرا کشته شد یا جنگ بدر کشته شد، این اول به واسطه شنیدن آیات قرآن خب اصلا چیز میشه، مبهوت میشه، بعد باز اضلالش میکنن، گمراهش میکنن، بعد میگه این سحر و فلان و کذا. یعنی این قرآن اینقدر خلاصه، این که میگیم ما معجزه است، قرآن معجزه پیامبر گرامی اسلامه، دلیلش اینه. امام باقر سلام الله علیه، این که ما میگیم خلاصه ماه مبارک رمضان ربیع قرآنه، حضرت امام باقر میفرمایند ولکل شیئن ربیعن و ربیع القرآن شهر رمضان، برای هر چیزی یک بهاریه و بهار قرآن ماه مبارک رمضانه. خطبه شعبانیه امیرالمؤمنین رو هم شما زیاد شنیدید، در خطبه شعبانیه حضرت رسول گرامی اسلام فرمودن هر کی در این ماه مبارک رمضان یک آیه رو بخونه، اجری بهش داده میشه مثل اون اجری که به کسی داده میشه که تمام قرآن رو ختم کرده. این ربیع القلوب، امیرالمؤمنین هم در یک بیانی میفرماید که این قرآن ربیع القلوبه. شما ملاحظه بفرمایید در این که شما نیا کنید همین آیه که من عرض کردم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، خلاصه خدا داره اینجا به ما میگه آجون اگر میخواید احیا بشید و این یه خلق دوباره پیدا بکنید، یه آفرینش دوباره پیدا بکنید، بیاید سراغ قرآن، بیاید سراغ قرآن تا احیا بشید. بعد انسان یاد اون آیه شریفه میفته در اینجا که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید خدا رو و اجابت کنید ولی رسول و اجابت کنید رسول خدا رو. برای چی اجابت کنید؟ اذا دعاکم، قرآن. کی شما رو دعوت میکنه؟ پیغمبر. به واسطه چی دعوت میکنه؟ به واسطه قرآن. اگر میخواید احیا بشید، جان دوباره بگیرید، انسانیتتون، انسانیت منطقی و خدمتون عرض شود که با نشاطی باشه، شما برید سراغ خدا، برید سراغ قرآن. استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اگر میخواید احیا بشید به سراغ هم قرآن استجابت بکنید، جواب خدا رو بدید، جواب پیغمبر رو بدید. اینا مطالبی که از قرآن، یعنی صفاتی که ما از قرآن، یعنی قرآن معلمه، قرآن معلمه. امیرالمؤمنین در یه خطبه فکر میکنم 110 اینجا دیدم فرمودن که و تعلم القرآن، حالا بریم سراغ متشدد و پراکنده، داریم گفتش که ای شکنج موی تو مجمع پریشانی، قرآن انقدر زیباست که آدم هرچی از هی هرچی به ذهنش برسه بگه پیرامون قرآن، واقعا یک مجمع پریشانیه که خودش بسیار زیبا میشه. امیرالمومنین دو تا روایت دارن در نهج البلاغه، اگه من یکیش یادم بیاد اولیش اینه، حضرت میفرماید ان القرآن ظاهره انیق، قرآن ظاهرش بسیار آهنگین و زیباست، انقدر زیباست که به اعتراف همه ادبای عرب تا الان هیچ کس اثر ادب عربی مثل قرآن رو نتونسته تدوین بکنه، هیچ کس. این که معجزه خداست. ببینید عرب، ادب عربی خیلی فوق العاده است. شما ادبیات عرب اصلا با هیچ زبان قابل قیاس نیست. شما الان حتما شنیدید در ادبیات عرب مصطلح مغنی ابن شام سیوطی خدمت، تصریف، شرح تصریف، قطر الندا، بدل الندا، شذور الذهب، شافیه، کافیه، الکلام، کلام سیببی، کتاب سیببی، الکتاب سیببی و هزاران کتاب، النحو الوافی، اینقدر کتاب راجع به ادب عربی نوشتن که شاید یک صدومش، یک هزارومش در ادبیات انگلیسی ننوشته باشن. شاید ادبیات فارسی هم که یه ادبیات سنگینی هستش، بازم شاید یک دهم، یک پنجاهم عربی هم نباشه. ببینید مهمترین و زیباترین و بهترین اثر عربی تا الان قرآن شمرده شده. این که من میگم شعرهای بزرگی در عرب بودن ها، در زمان پیغمبر یه بازاری در سعودی بوده که این بازار ابو سفیان، همتون سالها قبل مشرف شدید دیدید بازار ابو سفیان خرابش کردن، در میان بازار ابو سفیان بازار عکاظ بوده، بازار عکاظ جایی بوده که یکی از همایش های بزرگ ادبیات عرب و شعر عربی در اونجا برگزار می شده و عرب ها در ادبیات فوق العاده اند. همون عرب ها میگن مثل قرآن هیچ کس به خودش ندیده در زیبایی. که امیرالمؤمنین میفرماید ان القرآن ظاهره انیق، ظاهر قرآن آهنگین و زیبا و در یک قالب زیبایی بیان شده، اصلا هیچ بحثی درش نیست. و باطنه عمیق، این فراز دوم کلام امیرالمؤمنینه، باطن قرآن باطن عمیقیه، یک ژرفایی داره که این ژرفا به این راحتی قابل دستیابی نیست. شما یه وقت توی دریایی میرید، دریاچه میرید، عمق آب نیم متره، یه وقت در یک اقیانوسی میرید که هرچی درش غور میکنید و غواصی میکنید به تش نمیرسید. امیرالمؤمنین میفرماین که باطن قرآن عمیقه. یکی از مواردش من بگم، از امام صادق یک نفر سوال میکنه، لما سئل، امام صادق سوال میشه، یک کسی ازش سوال میکنه از حضرت، ما بال القرآن، قرآن قضیهش سرش چیه؟ لا یزداد و علن نشر و درس الا قوازه. آدم هرچی میخونه، هرچی دوش فکر میکنه، هرچی درس میخونه، هرچی توسعش میده، بازم تازه است. صد بار من قرآن رو خوندم، بازم صد و یه باری یه دفعه یه نکته جدید اومد. امام صادق تایید میکنم، میگم بله همینطوره. میدونید چرا؟ لأن الله، این روایت من خیلیش اونجا خوندم ولی بازم خوبه، لأن الله لم یجعله لزمان دون زمان، به خاطر اینکه خدای بزرگ این قرآن رو برای یک زمان خاصی قرار نداده، ولا لناس دون ناس، و برای یک مردم خاصی هم قرآن رو نازل نکرده. اینجوری نیست که شما بگید برای مردم 1400 سال پیش این قرآن نازل شده، نه خیر. لأن الله لم یجعله لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و هو فی کل عصر جدید، این قرآن در هر زمانی تازه است، در هر زمانی نوعه، و عند کل قوم قو، و پیش هر مردمی که این قرآن رو بخونی این قرآن تازگی داره، الی یوم القیامه. الان شما نگاه کنید، حالا به ذهن قاصر ما که میرسه، شما همتون تحصیل کرده اید میدونید،
سوره یاسین رو ما مراجعه میکنیم، یا مثلا خدا راجع به پشه مثال که میزنه در این اعجاز علمی قرآن راجع به خلقت پشه که پشه چجوریه، از قرآن یه برداشتای عجیبی کردن فوق‌العاده است که شکل خلقت پشه به چه صورته. توجه فرمودید که شکل خلقت پشه به چه صورته. شما نگاه کنید راجع به خورشید در سوره یاسین می‌فرماید و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اینا رو الان بعد از 1400 سال ها، ببینید 1400 سال پیش که مردم دختراشون رو زنده به گور میکردن، به قبرستوناشون افتخار میکردن، میگفتن مرده های ما بیشتره، گرفتار بدبختی هایی بودن، گرفتار جهالت هایی بودن که اصلا هیچ حیوانی و هیچ دایناسوری به قول معروف گرفتار اون جهالت ها نبوده. این کتاب در 1400 سال پیش بین اون مردم نازل شده. ببینید و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. میگه ما خورشید رو، ما ماه رو منزل منزل کردیم. شما نیا کنید شب اول که هلال ماه رو میبینید خیلی باریک، گاهی دیده نمیشه، گاهی با چشم مسلح دیده میشه. حالا روز شب اول دیدیم، شب دوم یه مقدار زخیم تر میشه، میره تا میرسه به شب چهاردهم میشه لیلة البدر به تمامهی و کماله، کشفت دجا به جمالهی. توجه فرمودید. بعد کم کم این از شب پونزدهم که ایام تشریق میگذره، شما نگاه کنید این هی کم کم خدمتتون عرض شد که این ماه لاغرتر میشه، لاغرتر میشه، لاغرتر میشه، حتی عاد کالعرجون القدیم. عرجون القدیم چیه؟ همین خرمای درخت خرما که میبینی رسیده میوهش که میرسه میفته پایین. این ماه آخرین مرحله‌ای که دیده میشه این هلالش اونوریه، اینجور میفته زمین. اگه دیده باشید تقریبا یکی دو روز قبل از ماه جدید شما سحرها میتونید این ماه رو ببینید، میشه کالعرجون القدیم، یعنی شاخه خرمایی که اینجور افتاده. حالا راجع به خورشید میفرماید و شمس و تجری لمستقر لها، خورشید جریان داره، در حرکته، در حرکت دیگه، کجا؟ لمستقر لها، به سوی محل استقرارش میره. محل استقرارش کجاست؟ دایره وگا. حالا این علمایی که الان میگن، ما که بلد نیستیم. شما نگاه کنید قرون وسطا 300-400 سال بیشتر ازش نگذشته، گالیله رو برای چی اعدامش میکنن؟ برای اینکه میگه خورشید حرکت میکنه، کفر گفته. یعنی دین مسیحیت کسی که بگه خورشید حرکت میکنه میبردش پای چوبه دار. بعدن متوجه میشن واقعا خورشید حرکت میکنه. خب 1400 سال پیش قرآن ما گفته که خورشید در حال حرکته. شما حالا همه آیات شریف قرآن رو یکی یکی بیا شما بالا بکن پایین بکن، برداشت های طبی و خدمتون عرض شد که علمی که از آیات شریف قرآن میکنن فوق‌العاده است. اینجا میفرماید که بله ان القرآن ظاهره انیق باطنه عمیق لا تفنا عجائبه. عجائب قرآن از بین نمیره، قرآن عجائبش از بین نمیره. شما هر چی مطالعه میکنید به اندازه فهمید. حالا اونایی که درک عرفانی دارن که خدا میدونه چه فهمی از قرآن داشتن، مثل مرحوم علامه طباطبایی و بزرگان علمایی که درک کاملی حالا به اندازه خودشون، حالا درکشون خیلی بیشتر از ما بوده نسبت به قرآن داشتن، خب اونا احساس کاستی میکنند. لا تفنا عجائبه ولا تنقضی غرائبه. شگفتی های قرآن فانی نمیشه، از بین نمیره. غرائب قرآن، غرائب چیه؟ اون چیزایی که قابل دسترسی نیست، ماها نمیفهمیم. حضرت میفرمایید اونها منقضی نمیشه، همیشه هست. یعنی شما هر چی کشف کنی هر چی تو قرآن بازم یه چیز جدیدی پیدا میشه. بعد این مهمه، این به درد ما میخوره. ولا تکشف الظلمات الا به، تاریکی ها روشن نمیشه الا به واسطه قرآن، الا به واسطه قرآن. اگر ما میخوایم سراغ نور بریم، سراغ خدمتون عرض شود هدایت بریم، این هدایت فقط و فقط خدمتون عرض شود که در قرآن یافت میشه ولا غیر. اگر دنبال فرقان هستیم، اگر بخوایم حق رو از باطل بشناسیم، باید بریم سراغ قرآن. قرآن هیچ شکی درش نیست، همه چیش صریحه، همه چیش یقینیه، همه چیش خدمتون عرض شود که مشخص و روشنه. انسانها رو از وادی ظلمات به وادی نور هدایت میکنه، این از مسلمات قرآن هستش. خدمتون عرض شود که خب این قرآنی که این ذخیره که پیغمبر به ما داده، گفته انی تارکن فیکم الثقلین، این روایت، روایتی که هم اهل سنت کاملا قبول دارن هم شیعه، حضرت فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، من دو تا میراث گرانبها در میان شما به یادگار میگذارم، یکیش قرآنه، یکیش اهل بیتم هستش. حالا سنی ها میگن که ثقل اصغر که اطرت باشه یعنی سنت پیغمبر، یعنی روایت ها و چیزهایی که پیغمبر فرموده. ما میگیم نه، اطرت پیغمبر که بخشش همون روایت ها هستش، این فرق ما و اهل سنته. ولی در این روایت هیچ، این قرآن این روایت نزد سنی و شیعه معتبره، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. خب این کتاب شما میدونید اولین آیاتی که در اون نزول تدریجی به قلب نازنین پیامبر گرامی اسلام نازل شد این بوده که در روایت آمده که این دو جور وحی صورت میگیره، یک بار به صورت وحی جبرائیل اقرا بسم ربک الذی خلق رو میگه، بخوان به نام پروردگارت، یه بارم در روایت داره که مستقیم خود خدا میگه، مستقیم خود خدا این آیه رو، مستقیم خود خدا در کوه نور در غار حرا به قلب نازنین پیغمبر گرامی اسلام نازل میفرماید. این کلام خدا همش خدمتتون عرض شود که به صورت با تأنی و به صورت مکس به وجود نازنین پیغمبر نازل شده، حضرت هم بر ما خواندن و سینه به سینه به دست ما اومده. اینجوری هم نبوده این قرآن خدمتتون عرض شود که به این زیبایی که الان میبینید به دست ما رسیده باشه. قرآن خوب از وقتی حضرت میخوندن افراد زیادی می نوشتن، تدوین می کردن، طوری که تا زمان عثمان قرآن‌های زیادی دست مردم بوده، ترتیب مرتبی نداشته، بعضیاش خدمت نشد، قرائت‌های مختلفی داشته. عثمان توسط یک لجنه‌ای که گویا زیر نظر امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده این کتاب رو تدوین میکنه، ولی در زمان خلافت عثمان و اهل بیت علیهم السلام این کتاب رو تایید میکنن، یعنی این کتابی که دست ما هستش تایید شده از جانب اهل بیت علیهم السلام و هیچ بحثی هم درش نیست. اما راجع به قرائت ما اختلاف داریم، طوری که تا قرن چهارم هجری قرائت های مختلفی قرآن داشته که قرن چهار هجری هفت تا قرائت رو مثلا قبول میکنه. مثلا یه نمونه شو من به شما بگم، قبلا یه آیه شریفه راجع به مرگ اینجا میخوندیم و جاءت سکرت الموت بالحق، آیه شریفه این بود و جاءت سکرت الموت بالحق، یعنی هنگامی که انسان محتضر میشه سکرات مرگ که سراغش میاد با خودش حقیقت رو میاره که انسان چشمش باز میشه و بصر و کل یوم حدید. خوندیم براتون. در یک قرائتی می‌فرماید که اینه و جاءت سکرت الحق بالموت، یعنی سکرات حق آمد به واسطه مرگ، یعنی مرگ اون سکرات حق رو اعلام کرد. این خب دو تا قرائته که البته در قرائت اصلی و جاءت سکرت الموت بالحق اومده. خب قرائت‌ها مختلفه، قرآن قابل تحریف نیست، هر کی ادعا بکنه خدمتتون از سر قرآن چیزی ازش کم شده، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن هیچی ازش کم نشده، زیاد نشده. همین قرآنی که به لسان مبارک پیامبر گرامی اسلام به مردم قرائت شده، همین قرآنی که دست ماست، اهل بیت هم تصدیق کردن. این قرآن اتفاقا همین قرآن حکیمه، همین قرآن معجزه پیغمبر گرامی اسلامه. در اون آیه شریفه میفرماید که بله، این که ما میگیم معجزه است اینه، ولئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله، اگه همه جن و انس جمع بشن مثل این کتاب رو بخوام بیارن نمیتونن، از توانشون خارجه. اینقدر این عبارت‌های قرآن، محتوای قرآن، عجایب قرآن، اعجاز قرآن فوق‌العاده است که امکان پذیر نیست که کسی مثل این قرآن رو بتونه خدمتتون عرض شود که بیاره. بله، لا یعتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض بهیرا، اگه برن کنگره ها درست بکنن، همایش ها برگزار بکنن، میزگرد ها برگزار بکنن که مثل این قرآن رو بیارن، امکان پذیر نیست. این قرآن معجزه رسول گرامی اسلام هستش. خب این قرآن خدمتتون عرض شد، بعدن که تدوین شد ما اختلافاتی مختصری با اهل سنت داریم راجع به بسم الله الرحمن الرحیم. ما میگیم بسم الله جزء خود سوره است، اونها میگن بسم الله یه دونه بیشتر نازل نشده برای کل قرآن، ما میگیم نه، برای هر سوره یه بسم الله نازل شده. خدمتتون عرض شد که بنابراین تعداد سور قرآن 114 سوره است، تعداد آیات قرآن بالغ بر 6000 آیه است، تعداد اجزاء قرآن 30 جزءه، تعداد حزب قرآن 120. حالا جا حضرت خان ما میگه جا داریم تموم بشه، 120 حزب. خدمتون عرض شود که اینها خلاصه مشخصات خوبیه که برای قرآن هستش. خب ببینید قرآن، حالا اگر در یک نگاه اجمالی ما نگاهی به قرآن بکنیم، قرآن کتابیه که درش توحید گفته شده، درش معاد گفته شده، راجب خود قرآن سخن زیاد گفته، راجب غزوات پیغمبر و جنگهای پیغمبر مطالب فراوانی فرموده، داستان انبیا درش گفته شده که مثلش مثالش از داستان حضرت یوسف، خب به این زیبایی هم فیلمشو ساختن. اعمال استاد ما رحمت الله علیه مرحوم آیت الله شیخ مصطفی نورانی میفرمودن که 500 آیه آیات الاحکام ما داریم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. خدمتتون عرض شد که بعضی این مقدار رو قبول ندارن، ولی شون میگو 500 تا آیات الاحکام ما داریم. احکام بیان شده، فضائل اخلاقی بیان شده، رذایل اخلاقی بیان شده، مبارزه با شرک و نفاق در قرآن بیان شده، که اینا همش هر کدوم بحث داره. حالا ما خدمتتون عرض شود که این که قرآن خصوصیت ظاهری دیگه‌ای داره، اون قالب آهنگین و زیبایی ظاهری که قرآن درش به کار رفته شده و اون محتوای عمیقی که توأم شدن این دوتا با هم دیگه یک زیبایی به قرآن بخشیدن، این رو باید خدمتتون عرض کنم که جلسات مفصلی پیرامونش بحث کنیم. اما یه روایتی من فکر میکنم روایت دومی که قرار بود بخونم برای شما نخوندم، اینم بخونم بحثمو جمع بکنم. حضرت امیرالمومنین میفرماید که تعلم القرآن، یعنی این قرآن رو یاد بگیرید، حالا یه وقت قرائتشو، تعلم القرآن تفسیرشو ببینید، قرائتشو ببینید، چه میدونم تجویدشو ببینید، خدمتتون عرض شد که به ظاهرش خوب برسید. فانه احسن الحدیث، بهترین گفتار کلام قرآنه. و تفقه فیه، و در کلام قرآن تفقه کن. تفقه یعنی تفهم، برید بفهمید، تدبر کنید در آیات قرآن، واقعا نگاه کنید. ما ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لقوم یتفکرون. توجه فرمودید؟ این نشانه های خدا رو ما یکی یکی درش فکر بکنیم. در آیات خدا انطباقش با آیات خدمتون ارشد میدانی بحث بکنیم، کار بکنیم. حضرت میفرمایند که و تفقه فیه فانه ربیع القلوب، پس به درستی که قرآن بهار دل هاست، این که ما میگیم بهار دل هاست برآمده از این فرمایش امیرالمومنینه، و این که ما میگیم ماه رمضان بهار قرآنه اونم فرمایش حضرت امام باقره. خدای بزرگ ما رو موفق کنه که از تلاوت کنندگان واقعی قرآن باشیم. خدایا قرآن ما پیوندی با اهل بیت علیهم السلام داشته باشه. خدایا ما رو آنی و کمتر از آنی از قرآن جدا مفرما، از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا به لطف و کرمت این کشور ما رو از گرداب این مشکلات و بدبختی ها نجات بده، بیکاری رو از بین ببر. خدایا کسانی که به این مملکت خیانت میکنند اینها رو از بین ببر، اگه هدایت میشن هدایتشون کن و اگه هدایت نمیشن از بین ببر. خدایا کسانی که زحمت میکشن برای این کشور، خدایا بر جمله توفیقاتشون بیفزا. اللهم ایّد مراجعنا، اللهم احفظ قائدنا الخامنه‌ای، اللهم صل علی محمد و آل محمد.